بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق و عواقب الأمر، نحمده على عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لريان ابن شبيب إن كنت بكيت على شيء فابكي على الحسين. صلوات الله وسلامه عليه. چون روز آغازین این جلسه است، من یه چند تا جمله راجع به بکا صحبت بکنم. کلمه بکا هم به قصر و هم به مد، بکا و بکا، هر دوش درسته. فقها در کتابهای فقهیه میگویند بکای به قصر بدون همزه عبارت است از گریه بی صدا، بکای به مد زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، بکای به مد بکای گریه توأم با صداست. هر دوش برای امام حسین سلام الله علیه مطلوب. امروز خب زیاد خصوصا تو فضای مجازی هم تلاش میشه که به گونه گریه کردن رو نقد کنند و ایراد کنند. من به داوری رو به عهده خود شما عزیزان میگذارم. این لحظاتی که قرار است راجع به گریه صحبت بشه داوری نمی کنم، فقط به داوری خود شما میگذارم این رو. آیا بکا و گریه در انسان واقعا یک امر منفی 100%؟ همه جا و از همه کس و در همه حالت میتونه کسی چنین ادعایی رو بکنه؟ ما معمولا در زندگی اگر یه چیزی بدون فایده باشه میگیم لغو، یا اگر یه چیزی آسیب به بدن انسان، به روح انسان، به مال انسان برسونه میگیم بده. آیا بکا اینطور چیزیست؟ یعنی بکا و گریه یک حالتی است در انسان منفی و خندیدن و شاداب بودن همه جا پسندیده و امر مثبتی است؟ نمیتونیم ما چنین ادعایی بکنیم. آیون در منطق میگن استقراء حجت نیست، مگر استقراء تام باشه. اگر استقراء تام باشه برمیگرده به عرض میشود که قیاس شکل اول بله، که انسان یه نتیجه کلی میگیره، بر اساس نتیجه کلی اون وقت حکم میکنه، مصادیق رو میگوید که تابع اون کلیست. ما چقدر استقراء کردیم، چقدر رسیدیم به این نتیجه که گریه کردن همه جا منفیست، همه جا آسیب میرسه. من عرض بکنم مگر چشم ما نیاز به آب نداره که توش آب باشه، اگه چشم خشک بشه میدونی انسان چشمش از بین میره. خداوند متعال این شور، نمیخوام بگم گریه برای امام حسین برای این چیز هاستا، من میخوام اصل گریه رو عرض بکنم. اینطور نیست که گریه یه امر نامطلوبی باشه. انسان این چشمش برای اینکه آب ازش بیاد، خداوند متعال چون باید دائما پلک بزنه و این پلک اگر چشم خشک باشه، میدونید این خشکی به این تخم چشم آسیب میرسونه، باید آب داخلش باشه دائما. این تری بایستی باشه. از آب چشم و اشک چشم شوره، آب بیاد. و اگر یک کسی احیانا اشک از چشمش نیاد، این بیمار واقعا چشمش. خب این یه نکته. یه نکته دیگر، ما فعلا از حوزه شرع خارج بشیم. آیا در عرصه بین المللی میان ادیان، اقوام، ملل، نهل واقعا گریه یه امر نامطلوبیه؟ دیگران گریه نمی کنن اصلا تو زندگی؟ اگر یه عزیزشون از دست بره گریه نمی کنن؟ دلشون نمی سوزه؟ جدای از عزیزشون، انسان گاهی ملاحظه کردید بعضی از افراد در زندگی یه رقت قلبی دارن، یه حادثه رو برای یه مؤمن اتفاق افتاده، هیچ بستگی نسبتی هم با اون نداره، اما همین که میبینه اون مؤمن گرفتار شده تو سختی گریه میکن. این گریه مطلوبه یا نامطلوبه؟ ما باید بیم اعتراض کنم آقا چرا برای دل سوخ برای آقا گریه کردی؟ این رحم نیست، این همون چیزی نیست که اسلام خواسته از ما در حقیقت. اینم یه نکته. امروز آقا از نظر به اصطلاح پژوهشی که انجام شده و تلاش هایی که انجام شده برای گریستن، جدایی حالا از گریستن برای امام حسین رو عرض خواهیم کرد، فوائدی رو ذکر کردن، ثمراتی رو ذکر کردن. حالا اگر این کسی بگه من ظرفیتم خیلی بالاست، حتی اگه مصیبتی برای وارد بشه اشکم جاری نمیشه، خوب نیست، چون این خودخوری کردن و این مشکلات رو به درون منتقل کردن باعث میشه آسیب به خود بدن میرسه. باید انسان گریه بکنه تا عقده خالی بشه، اشک بریزه تا عقده خالی بشه. برای من نقل کردن یکی از افراد در گذشته جوانش از دست داده بود، گریه نکن. بهش گفتن آقا چرا گریه نمی کنی؟ گفت من می ترسم گریه کنم، گریه من حالت عدم رضایت از خدا رو به خود بگیره، گریه نمی کن. بهش گفتن آقا این چه حرفیه؟ امام حسین سلام الله علیه وقتی حضرت علی اکبر شهید شد گریه کرد. گریه کرد امام حسین رضا شد. پیغمبر خدا وقتی ابراهیم پسر کوچکشون از دنیا رفت گریه کرد، امام حسین سلام الله علیه، پیغمبر گریه کرد. یکی کسی گفت یا رسول الله گریه میکنید؟ فرمودن که یحزن القلب، دلم محزونه، و تبکی العین، چشم من گریه میکنه، ولا اقول ما یسخط الرب، حرفی نمیزنم که خدا رو به سخط بیارم. نمیتونه بگیم گریه نامطلوبه. گریه مطلوبه. جدای از این که شما خودتون این رو تجربه کردید، تجربه بالاتر از علمه، گاهی انسان در اثر گریه یک نشاطی پیدا میکند، محصول اون گریه است این نشاط، که این نشاط کمتر از نشاطی که در اثر خندیدن به انسان دست میده نیست، شاید بالاتر هم باشه. این چند جمله راجع به گریه، چون روز اول ماه محرم بود خواستم راجع به این نکته رو عرض بکنم. اما من وارد مجلس که شدم دیدم نام حضرت مسلم سلام الله علیه برده شد، اجازه بدید راجع به حضرت مسلم مفصل تا وقتی وقت اجازه میده من صحبت بکنم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. آخرین نامه‌ای که از مردم کوفه به دست امام حسین در مکه رسید 12 ماه مبارک رمضان بود، توسط یک آقایی به نام سعید ابن عبدالله حنفی آخرین نامه بود. البته امضاهای زیادی داشت. این سعید ابن عبدالله، همینجا عرض بکنم بیوگرافیشو، از شهدای کربلاست، خدمت امام حسین موند، نامه رو آورد اما موند خدمت امام. با امام حسین از مکه آمد کربلا و این سعید ابن عبدالله همون کسیست که روز عاشورا با زهیر ابن قین بجلی جلوی امام حسین ایستادن و امام حسین نماز خوند و وقتی نماز امام حسین سلام الله علیه تمام شد این سعید ابن عبدالله 12 تا یا 13 تا تیر خورده بود، یعنی بدن خودش رو سپر امام حسین کرد، تیرها رو به جان خرید، سپر کرد. آخرین لحظات عمرش که داشت جان میداد، فقط سرش رو کرد به طرف ابی عبدالله، گفت آقا اوفیتو، آیا من وفا کرده؟ فرمود نه. و انت امامی فی الجنه، بلغ جدی رسول الله السلام و انی بالعفر. بله، تو در بهشتم، بهشت رفتنم جلوی من خواهی بود، سلام جدم رسول خدا رو برسون، منم دنبال شما خواهم. ایشون آخرین کسی است که از مردم کوفه نامه آورد و من خدمت 12 15 ماه مبارک رمضان امام حسین سلام الله علیه مسلم رو از مکه روانه کرد به سمت کوفه، نیمه ماه مبارک رمضان. و یک نامه ای رو همراه مسلم خطاب به مردم کوفه، یا اهل الکوفه انی باعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم ابن عقیل، نامه رو فرستادن. مسلم آمد مدینه، با اهل بیتش خداحافظی کرد، بچه‌هاش هم نیاورد. این روایت طفلان مسلم ابن عقیل رو اگر خواستید ببینید، یک مجلس رو شیخ صدوق رحمت الله علیه در امالی اختصاص به بچه‌های مسلم داده، بچه‌های مسلم همراه امام حسین آمدن. ببینید مسلم تو کوفه وقتی بهش گفتن چرا گریه میکنی، فرمود ابکی لأهلی المقبلین، اهل من دارن میان، ابکی للحسین و آل الحسین، برای امام حسین گریه میکنم، اهل من دارن میان. فرزندان مسلم همراه مسلم نبودن. اون روایت عرض میشود امالی صدوق هم همین معنا ازش استفاده میشه. آمد مدینه، ایشون با اهل بیتش خداحافظی کرد، دو تا بلد رو برداشت از مدینه. فاصله مدینه تا کوفه یک فاصله زیادی است، بیابان رمل لم یزرع، باید بلد همراه انسان باشه، چون جاده همه جا به جا میشه در اثر این رمل‌ها و بادها و طوفان‌هایی که میاد، جاده رو به اصطلاح کور میکنه دیگه، انسان نمیتونه جاده کنه. بلد هم راه رو گم کرده، حتی بلدهایی که همراه حضرت مسلم بودن راه رو گم کرد. و مسلم سلام الله علیه خودش رو رسوند به یک قریه‌ای اونجا و خودش نجات پیدا کرد، اما بلدها هلاک شده. حالا اینجا تو برخی از مقاتل، بد نیست من اینجا این نکته رو اشاره کنم که خب این مقاتل رو مستحضرید، اینا رو نوعاً مخالفین نقل کردن و نوشتن. ما باید با شواهد و قرائن و یه سلسله به قول معروف اموری که خودمون میدانیم اونا برای ما اصله، باید این مطالب رو صحت و سقمش رو ارزیابی کنیم. این که آیا حضرت مسلم سلام الله علیه بین راه نامه نوشته برای امام حسین و اعتذار جسته و استعفا کرده که تو برخی از کتاب ها آمده، آیا عبدالرزاق مقرم در این کتاب مقتل الحسینشون یه تحقیق خوبی کردن، پژوهش خوبی کردن، یا نه اینطوری نیست؟ نه، تحقیق خوبی کردن روی مسئله، اینطوری نیست. مسلم یه شخصیتی نبوده که وقتی حالا از طرف امام حسین منصوب می شود به یک مسئولیت بزرگی، بعد بیاد وسط راه به خاطر اینکه بلدها راهو گم کردن استعفا بکنه. یک انسان شجاع و قویی هست و از نظر ایمان بسیار بسیار فوق العاده است. ایشون آمد کوفه، روز پنجم شوال مسعودی در مروج الذهب نقل کرده وارد کوفه شد و نزل دار المختار ابن ابی عبید الثقفی، بر مختار وارد شد، که این نشون میده مختار به هر حال کسی که نماینده امام حسین باید وارد بشه بر یک کسی که از نظر ولا و از نظر محبت به اهل بیت مشخص باشه موضعش. حالا میشه مختار مشخص بوده موضعش که ایشون وارد بر مختار شد. اما حالا چرا از خانه مختار آمد بیرون رفت خانه هانی؟ اون یه مصلحتی بود به جهتی که ایشون علن آشکار خیلی معلوم آمده بود تو خانه مختار. عبیدالله وقتی آمد کوفه، خوف این معنا بود که شبانه بیان خونه رو محاصره کنن، ایشون رو دستگیر کنن. برای اینکه جای ایشون معلوم نشود، به صورت ناگهانی دستگیر نشود، ایشون شبانه محرمانه و مخفیانه از خانه مختار آمد بیرون و رفت خانه هانی ابن عروه. حالا تو خانه مختار ایشون وارد شد. و همینجا عرض بکنم مختار از جمله کسانی است که با حضرت مسلم سلام الله علیه هماهنگ قرار شد قیام بکنه. منتها اون روزی که مسلم قیام کرد، چون هانی رو گرفته بودن، قرارداد قیام با تأخیر بود، مختار رفته بود تو یکی از قرا کوفه، اونجا به اصطلاح یاران بیشتری رو تهیه کنه برای مسلم. وقتی آمد کوفه مسلم رو دستگیر کرده بود، مسلم رو دستگیر کرده بودن و خود ایشون هم دستگیرش کرد، خود مختار رو دستگیر کرده و انداختنش زندان. و ایشون زندان بود تا روز 14 محرم، یعنی 4 بعد از شهادت امام حسین. اصلا مطلع نبود مسلم زنده است یا نه، امام حسین زنده است یا نه. اینطوری که از نقلها استفاده میشه اصلا نمیتونست، تو یک سلولی تنهایشون رو گذاشته بودن، نمیتونست، هیچ خبر نداشت. و این صاحب کتاب ریاض الاحزان مرحوم قزوینی رحمت الله علیه نقل میکند ظاهرا در حوادث روز 14 مختار رو از زندان آوردن بیرون به دستور ابن زیاد، تو زنجیر بود، آوردنش بیرون، دستور داد ابن زیاد یه پارچه رو سر مقدس امام حسین انداختن، مختار رو آوردن همینطور که تو زنجیر بود، گفت تو بر علیه حکومت همدست میشی، توطئه میکنی، دستاشو بگیرید. دستاشو گرفتن آوردنش جلو، با این چوب دستی که داشت ابن زیاد شروع کرد زدن تو صورت مختار که این پلک پایین چشمش پاره شد. به ابن زیاد گفت منو میزنی؟ صبر کن حسین ابن علی بیاد کوفه، به حسابت خواهیم رسید. گفت حسین ابن علی تو مجلس ماست. تعجب کرد، یعنی چی؟ من حسین ابن علی رو نمیبینم. دستور داد روپوش صورت امام حسین رو کنار زدن، چشم مختار افتاد به سر مقدس ابی عبدالله. خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد، با صورت خونین و دل سوخته او رو برگردوندن تو زندان. مقصود مسلم سلام الله علیه وارد بر مختار شد و شروع کرد بعد از آنی که مردم اجتماع کردن، شروع کرد نامه امام حسین رو برای مردم کوفه قرائت کردن و مردم گریه می کردن. نامه رو که می شنیدن گریه کردن. در اون مجلس 18,000 نفر علا قولن با حضرت مسلم سلام الله علیه بیعت کردن که تعداد این بیعت کنندگان بعد به 25,000 و تا 30,000 نفر رسید. اینجا یه نکته قابل توجه است. حالا این بیعت کننده ها چقدر بهشون اعتماده؟ گاهی این سؤال رو از ما هم میکنن که آقا چرا مردم کوفه اینطوری کردن؟ این چجور عمل کردی بود؟ 2 ماه و 3 روز از ورود مسلم سلام الله علیه به کوفه تا 8 ماه ذی‌الحجه 2 ماه و 3 روز فاصله شده، ایشون همه این نیروها ایشون رو تنها گذاشتن و رفتن. خرج من المسجد ولم يبق معه احد بعد صلات العشاء، بعد از نماز عشاء که از مسجد آمد بیرون هیچ کسی با ایشون نبود. چرا اینطور شد وضع کوفه؟ اونم ظرف 2 ماه. خب بیعت معناش این است که من تا پای جان ایستادم، جانم رو فدا میکنم. چی شد که اینطور شد؟ این نیاز داره به این که انسان تاریخ رو خوب دقت بکنه ببینه چی شد که واقعا اینطوری شد. اما نکته ای که قابل توجه اینه، بعد از آنی که بیعت کردن، یه آقایی از میان جمعیت بلند شد، شاید اول من بایع بود، اول کسی که بیعت کرد، آقایی به نام عابس بن ابی شبیب شاکری. این عابس از شهدای کربلا است، بعد از شهدای کربلا است، آمده کربلا و امام حسین شهید شد. ایشون به حضرت مسلم عرض کرد که آقا جان من بیعت میکنم، تا آخرین نفسم من ایستادم حمایت میکنم، دفاع میکنم، تا جانمو بدم. راستم میگفت. من از دلهای این جمله رو، من از دلهای این مردم خبر ندارم که اینایی که بیعت میکنن با دستشون، آیا دل اونها هم با عملشون هماهنگ یا نه. یه روایتی رو باید بخونم، وسط تاریخ هم هست، اما حیف هم میاد. این روایت روایت اخلاقی خوبیه. رسول خدا فرمودن لا یستقیم ایمان و عبد، لا یستقیم، صاف نمیشه، مستقیم نمیشه ایمان انسان، حتی یستقیم قلبه، مگر اینکه قلب مستقیم بشه. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، قلب مستقیم نمیشه مگر اینکه همراه با قلب زبان مستقیم بشه. قرآن مجید وقتی منافقین رو معرفی میکند و توصیف میکند، میفرماد منافقین اینطوری بودن، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، زبان اونها چیزی میگفت که دلهای اونها نمیگفت. مردم کوفه یه عده ایشون اینطور افراد بود. نان رو به نرخ روز، حالا مسلم آمده یه عده بیعت شدن، اینا با بدن بیعت شد. این که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه می فرمان یه عده ای هستن، اینها همجرعا هستن، اتباع کل نائق، یمیلون مع کل ریح، با هر بادی اینها جابجا میشن، هر فریادی بلند بشه اینها تبعیت میکنن. این نبایستی مؤمن اینطوری باشه. بالاخره زندگی فراز و نشیب زیاد داره. انسان وقتی به یک باوری رسید باید پای اون باور بایسته. عزیزان من، ما همه اینا رو از برکات مجالس امام حسین علیه السلام میدانیم. قرآن مجید وقتی بحث ایمان رو مطرح میکنه، به دنبال ایمان بحث استقامت رو مطرح کرده. میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله، یعنی ایمان، چی بعدش؟ ثم استقام. ثم استقام، وقتی انسان خدا گفت باید پایین خدا ایستاد. فرامین الهی رو انسان باید به کار بگیره، دستورات خدا رو. یه وقت به باور نرسیده، خب بره باورش رو درست بکنه. وقتی دانست این چراغ روشنه، بایستی بعد از این باور آسان رو بار بکنه. هزار مرتبه هم بهش بگم وای چراغ خاموشه، میگه من میبینم چراغ روشنه. باید بر باورش انسان آثار بار بکنه. کسی که خدا باور شد و معاد باور شد، این گونه میشه که عابس بن ابی شبیب شاکری شد. عابس بن ابی شبیب شاکری همون کسی است که روز عاشورا وقتی دید کسی میدونش نمیاد، زرهش رو در آورد، گفت وقت آن آمد که من عریان شوم، جسم بگذارم، سراسر جان شوم. عریان شد. این پیداست به اون باور رسید. بعد از عابس ابن ابی شبیب شاکری، حبیب ابن مزاحل سلام الله علیه بیعت کرد و دیگران. اما مسلم کارش به جای رسیده که شب هشتم یا شب نهم، شب نهم زیاد نماز عشا رو تمام کرده و خونده، از مسجد آمده بیرون. بقیه این عبارت نوع مقاتل معتبره، بقیه متلددن فی ازقت الکوفه لا یدری الى این یتوجه. مهار اسبش دستشه، نمیدونه کجا. خب این خوبا کجا رفته؟ این سوال هست. خوبا کجا رفته؟ این خوبها رو ابن زیاد تو خانه هاشون محبوسشون کرده بود، جرأت بیرون آمدن نداشت، نمیشد. چون در گذشته یک به اصطلاح حاکمیت، اعمال حاکمیت از طرف رئیس قبیله بود. روایت دارین که عرض میکنم جلوی زقاق ها رو، جلوی کوچه ها رو بسته بودن، کسی نمیذاشتن خانهش خارج بشه. یه حکومت نظامی کاملی شده بود. اینکه کسانی که از کوفه آمده بودن به طرف مکه و با امام حسین برخورد میکردن، حضرت سوال میکرد چه خبر کوفه، گفتن آقا اینقدر بهتون بگیم، کسی نمیتونه از کوفه بیرون بیاد، کسی نمیتونه داخل بشه. یا چی وضعیتی تو کوفه حاکم شد. آمد در خانه این پیرزنی که نشسته بود منتظر فرزندش بود به نام توعه، گفت یا امت الله اسقینی الماء، تشنمه، آبی به من بده. ظاهرا فصل تابستونم بوده، چون حضرت مسلم یک ماه قبل از امام حسین به شهادت رسیده، امام حسین هم تقریبا تو اواخر تابستون شهید شدن یا اوائل پاییز، هوا گرم بوده. آب و داد، خورد، رفت ظرف و گذاشت، برگشتید آقا ایستاده. و آقا چرا نمیری کوفه، آشوبه. فرمود من خانه ندارم، کجا برم؟ چو مرغ سوخته پر میل آشیانه نداری، ستاده متحیر مگر تو خانه نداری. در رو باز کرد. حاجم ببخشید، خانه خانه شماست. وقتی فهمید نایب امام حسینه، پیرزن یک شب یک اکرامی کرده، نامش تو تاریخ مونده به نیکی. یه اتاقی رو مهیا کرد، مسلم در اون اتاق مستقر شد. اما شب هنگام هی بلند می شد، رصد می کرد ببین آقا استراحت کرده، دید چراغ روشنه. آمد گفت آقا چرا نمی خوابی؟ فرمود عمویم رو در خواب دیدم، تکلیف فردای من روشن شد. عموم امیرالمومنین فرمود مسلم قصه نخور، فردا مهمان مایی، امشب شب آخر عمر منه، میخوام با خدا مناجات کنم، میخوام بیدار بمانم. میبینید امام حسین شب عاشورا رو بیدار موند، فرمود لعلنا نصلی لربنا، مسلمم جزء شهدای کربلاست، میخواد شب آخر عمرش بیدار باشه. صبح هنگام دشمن محل و موضع مسلم و شناسایی کرد، سپاه آمد اطراف خانه رو محاصره کرد. تا مسلم احساس کرد دشمن خانه رو محاصره کرد، از خانه بیرون آمد، لباس رزم پوشید. اما شجاعت رو ببینید، فرمود یا نفس اخرجی الالموت الذی لا محیص من. مسلم بشتا، مرگ از مرگ فراری نیست. و این رجز رو شروع کرد خوندن، اقسم لا اقتل الا حرا، و این رأیت الموت شیئا نکرا. کی از مرگ خوشش میاد؟ اما من میخوام آزاده باشم و شهید بشم. اصحاب امام حسین همشون اینطور بودن. اقسم لا اقتل، اقسم لا اقتل الا حرا، و ان رأیت الموت شیئا نکرا. شروع کرد به رزمیدن. دشمن دید حریف نمیشه. میدونی چی کار کرده مسلم؟ همون گاری یه روز عاشورا با امام حسین کرده. فجعلوا یرمونه بالحجار و یلهبون النار فی اطنان القصر. شروع کردن مسلم و سنگ زده، شروع کردن دست آینه ی آتش می زدن، سر مسلم می ریختن. ویلکم ما لکم ترموننی کما یرم الکفار. چرا من سنگ بارانم میکنی؟ چرا با من جنگ نمیکنی؟ مگه من مسلمان نیستم؟ حیله کردن مسلم رو دستگیر کردن. اما تا دستگیرش کردن شروع کرد گریه کردن. مسلم چرا گریه میکنی؟ فرمود مال نفسی ابکی ولا لها ارسی، ابکی لأهلی المقبلین، ابکی للحسین. علی الحسین برا حسین گریه میکنه. یا ابا عبدالله، مسلم دستگیر شده عوضی که برای خودش گریه کنه میگه برای امام حسین گریه میکنه. یا ابا عبدالله هنوز شما زنده ای، برات گریه شد، لحظه شهادت گریه شد. انا قتیل الابره، خود حضرت فرمود مسلم آوردن بالای دار الامار، فتوجه نحو القبله و قال السلام علیک یا ابا عبدالله. از همون جا سلام کرد. وفا رو ببینید ای حسین، از کوفه کن قطع نظر. آقا مبادا کوفه بیایی، ای زین سفر ای شاه خوبان در گذر. گر بیایی کوفه قربانت کنن، مثل مسلم سنگ بارانت کنن. یا ابا عبدالله، مسلم لحظه آخر شما رو صدا زد، شما هم لحظه آخر مسلم رو صدا زدید. فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، دم آخر چو مسلم یاد شه کرد، شهم یادش میان قتلگه کرد. چه خوش بی مهربانی، هر دو سر بین، چه یک زر مهربانی درد زر بین. صلی الله علیک یا مسلم ابن عقیل.